ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت دفاع ایران کشته شدن محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تایید کرد. در شبانه روز گذشته 406 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. و عباس عراقچی میگوید تبادل 3 زندانی ایرانی در برابر تنها 1 خارجی منحصر به فرد است. درود بر شما، کیان منوی هستم. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعی کشته شدن محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران در یک عملیات مسلحانه را تایید کرد. بر اساس این گزارش، رسانه‌های ایران آقای فخری زاده در یک حمله مسلحانه مجروح شده و ساعتی بعد بر اثر شدت جراحات وارد جان خود را از دست داده. در دقایق پیش رو بیشتر به این خبر خواهیم پرداخت. ادامه خبرها. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، روز جمعه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47095 نفر افزایش یافته. منابع پزشکی مستقل و ایرانی و خارجی چنین آماری را تایید نمی کنند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبادله 3 زندانی ایرانی در برابر 1 زندانی استرالیایی را منحصر به فرد توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی با بیان اینکه 3 کشور در این تبادل دخیل بودند، افزود 3 ایرانی در برابر تنها 1 خارجی آزاد شدند. 3 ایرانی آزاد شده متهم به عملیات بمب‌گذاری سال 2012 در تایلند هستند. در پی انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در منطقه تحت کنترل شورشیان مورد حمایت آنکارا در سوریه، دست کم 3 تن کشته و 5 نفر به شدت زخمی شدند. به بنابر گزارش خبرگزاری آلمان در بیروت، این انفجار در شمال سوریه و در منطقه که شورشیان مورد حمایت ترکیه مستقر شدند رخ داده است. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده، از حضور در دادگاه خودداری کرده است. آقای اسدی و 3 ایرانی دیگر متهم هستند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست 2 سال پیش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس اعضای این سازمان و میهمانان آنها را بکشند. وکیل آقای اسدی گفته که موکلش می‌خواهد از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کرده و در دادگاه حضور نیابد. این در حالی است که مقام‌های بلژیک می‌گویند آقای اسدی در برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی دست داشته و نمی‌تواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. چند رسانه در داخل ایران از ترور محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران در منطقه آب سرد دماوند در نزدیکی تهران خبر دادند. این حادثه در بلوار مصطفی خمینی شهر آب سرد رخ داده و در جریان درگیری صدای انفجار و رگبار شنیده شده است. از محسن فخری‌زاده که یک افسر ارشد سپاه پاسداران است و نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه هسته‌ای ایران نام برده می‌شود که از سال 1380 تا کنون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشته. مهران مصطفوی، استاد شیمی فیزیک در پاریس، درباره نقش و عملکرد محسن فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید.
آقای محسن فخری‌زاده رو من اولین بار در سال 1390 ازش نام بردم. ایشون از اواخر دهه 1370 در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کرده و این برنامه اهمیت زیادی پیدا کرده در اون زمان تا سال 1383 که عملاً آقای روحانی به این برنامه پایان داد، در زمانی که با آقای خاتمی در شورای امنیت همکاری میکردن و با اروپایی ها قراردادی را امضا کردن. اگر به گفته های آقای اوکولو، سفیر فرانسه، وقت فرانسه مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که ایشون میگوید آقای حسن روحانی به من گفتند که برنامه ساختن بمب کار دولت نیست، بلکه کار سپاه پاسداران و ما اطلاعی از اون نداشتیم. آقای فخری‌زاده در این امر نقش نیمگویند همون نقش رو داشت که آقای اوپنهایمر در برنامه مخفی آمریکایی‌ها در هنگام جنگ جهانی دوم برای ساختن بمب اتمی. ایشون استاد برجسته‌ای بوده، در قسمت فیزیک هسته‌ای درس خونده بود و در این اواخر دوباره بازگشته بود به فعالیت. تا حالا عکسی از ایشون منتشر نشده بود و آقای هایننن از طرف سازمان انرژی اتمی چندین بار خواستار شده بود که با او دیدار داشته باشه، ولی رژیم ایران این اجازه رو نداده بود. مسلماً نقشی که ایشون در برنامه هسته‌ای ایران داشت به اون قسمت که به مربوط به نظامی میشد ربط داشت، قسمتی که از سال 1382 به بعد کنارش گذاشتن و دیگه برنامه‌اش رو تعطیل کردن و امکاناتو ازش گرفتن. به خاطر این از سال 1383 تا این اواخر تقریبا دیگه سر و صدایی از ایشان نبود، تا اینکه ایشون دوباره به عنوان استاد فیزیک هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع وارد صحنه سیاسی ایران شد.
مهران مصطفوی استاد شیمی فیزیک در پاریس درباره نقش و عملکرد محسن فخری‌زاده در برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گفت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آنطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاه اسدالله اسدی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی مجاهدین خلق بازداشت شده، امروز جمعه در حالی برگزار شد که او از شرکت در این جلسه خودداری کرد. پروانه وحید منش در گفتگو با دکتر زاهدی رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت وابسته به مجاهدین ابتدا از او درباره جزئیات این دادگاه پرسیده است.
دادگاه امروز از نظر من و همینجور که بسیاری از کارشناسان هم اظهار نظر کردن، وکلا و حقوق‌دانان و کارشناسان، فی الواقع دادگاه تاریخیه، به خاطر اینکه بر اولین بار هست که رژیم آخوندی با تمامیت خودش که توسط یک دیپلمات تروریست نمایندگی میشه در این دادگاه به محاکمه کشیده میشه. طی 42 سال گذشته رژیم آخوندی عملیات تروریستی گسترده‌ای رو در سراسر اروپا، در همه شهرهای کشور خاورمیانه، علیه مردم ایران، علیه شهروندان کشورهای دیگه مرتکب شده بود، ولی تا به حال هیچگاه این رژیم در تمامیت خودش محاکمه کشیده نشده بود و امروز این اتفاق صورت گرفت. از یک نظر دیگه هم به نظر من این یک دادگاه تاریخیه و اونم از این جهت هست که اسدالله اسدی که متهم اصلی این پرونده هست و در واقع دیپلمات تروریستیه که در این حال که دیپلمات ارشد رژیم هست، در این حالی افسر آلوده وزارت اطلاعات، اون از حضور در دادگاه خودداری کرده. دیپلمات اسدالله اسدی یک فرد نیست. اسدالله اسدی در واقع تمامیت رژیم آخوندی رو نمایندگی میکنه، چرا همونجوری که اشاره کردم، از یک طرف به وزارت اطلاعات برمیگرده و به محمود علوی و در بعدش به روحانی و در نهایت به بالای رژیم، یعنی به خامنه ای، از طرف دیگه هم از طریق وزارت خارجه سفیر رژیم در وین جواد ظریف و باز روحانی و به همین ترتیب. بنابراین خیلی روشن از شخصیت‌های وزارت خارجه، از مقامات وزارت خارجه که مرتب به دیدن این می‌مانند توی زندان در بلژیک، و همینجور جمع‌بندی که پلیس بلژیک کرده و مقامات بلژیکی کردن، همه اینها نشون میده که اسدی در واقع به نام رژیم ایران و به نمایندگی از رژیم ایران، از تمامیت رژیم ایران این کار رو انجام داده. و به این ترتیب محاکمه اسدی عبارت است از محاکمه تمامیت رژیم آخوندی. دادگاه نشون میده که این رژیم در تمامیتش درگیر تروریسم هست. تروریسم یک تروریسم دولتی است، بنابراین باید به سیاست مماشات برای همیشه پایان داده بشه و راه حل پایان دادن به سیاست مماشات هم این هست که وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در تمامیتشون باید در لیست های تروریستی اروپا قرار بگیرند. باید تمام مزدوران رژیم آخوندی که با وزارت اطلاعات کار میکنن از خاک اروپا اخراج بشن. نباید به اونها سیتیزن این کشور داده بشه، چون از این وسیله استفاده میکنن، چون کردن برای اینکه بتونن کار توریستی تدارک ببینند. همچنین باید سفارتخانه های این رژیم همش بسته بشه. اینها واقع سفارتخانه نیست، در واقعیت این سفارت ها همش پوش کارهای تروریستیه و اصلا سفارت در رژیم آخوندی معنی نداره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک روز پس از آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، در فرودگاه تهران یک رسانه استرالیایی نوشت دلیل بازداشت او داشتن دوست پسر استرالیایی، ببخشید اسرائیلی، بوده است. برخی رسانه‌ها در ایران هم مدعی شدند که او به عنوان یک جاسوس در خدمت اسرائیل بوده. کایلی مور گیلبرت که استاد دانشگاه و پژوهشگر اسلامی است، تابستان سال 1397 برای شرکت در نشستی به تهران سفر کرده بود که حین بازگشت به استرالیا به اتهام جاسوسی دستگیر شد و نهایتاً روز چهارشنبه با 3 ایرانی زندانی در تایلند مبادله شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی 33 ساله، بیش از 2 سال از عمرش را در ایران و در زندان گذراند. اگرچه طبق حکم دادگاه او باید 10 سال در زندان میماند، اما مذاکرات برای تبادل او با 3 زندانی ایرانی در تایلند به آزادی او در روز چهارشنبه منجر شد. خانم مور گیلبرت که تابستان سال 97 برای شرکت در نشستی به ایران رفته بود، حین بازگشت در فرودگاه خمینی دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از آزادی او از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند 3 زندانی تبعی ایران را که در این کشور در حبس بودند به تهران فرستادند. نشریه استرالیایی اج نوشته است منابع دیپلماتیک و مقام‌های ارشد دولتی تایید کردند 2 سال پیش وقتی مقام‌های فرودگاهی در تهران متوجه شدند کایلی مور گیلبرت با یک شهروند اسرائیلی رابطه دارد، او را بازداشت کردند. همزمان با آزادی خانم مور گیلبرت، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و نهادهای امنیتی در ایران از جمله مشرق نیوز و جهان نیوز در گزارش‌هایی که متن آنها کاملا مشابه است مدعی شدند او از 25 سالگی به حین آشنایی با فردی اسرائیلی تبار با نام روی بینوکوویتس جذب سرویس جاسوسی اسرائیل شده و مذهب خود را از مسیحیت به یهودیت تغییر داده است. به ادعای این گزارش‌ها، خانم مور گیلبرت با توصیه سرویس جاسوسی اسرائیل به تحصیل در رشته مطالعات آسیا، خاورمیانه و حوزه اسرائیل دانشگاه کمبریج لندن مشغول شده و پس از پایان تحصیلات به پادگانی در اسرائیل رفته تا آموزش‌های لازم را ببیند. وبسایت جهان نیوز در این گزارش مدعی شده است خانم مور گیلبرت در پوشش یک پژوهشگر مطالعات اسلامی مأموریت داشته تا اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و دور زدن تحریم‌ها به دست بیاورد. کایلی مور گیلبرت سال گذشته در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بود سپاه پاسداران به او پیشنهاد کرده تا در ازای کاهش حبس برای این نهاد نظامی جمهوری اسلامی جاسوسی بکند. خانم مور گیلبرت در نامه خود نوشته بود در صورتی که او پیشنهاد جاسوسی را میپذیرفت، آنگاه حکم 13 ماه زندانش تایید میشد و چون این مدت را پیشتر در اوین گذرانده بود بلافاصله آزاد میشد. نشریه دیلی میل استرالیا هم نوشته است این استاد دانشگاه ملبورن پس از 12 ماه مذاکره در سطح بالا بین مقام‌های ایران، استرالیا و تایلند آزاد شد. خبرگزاری فرانسه درباره هویت افرادی که در ازای آزادی خانم مور گیلبرت آزاد و به ایران منتقل شدند نوشت 2 نفر از آنها به نامهای مسعود صداقت‌زاده و سعید مرادی به عنوان زندانی منتقل شدند، در حالی که فرد سوم به نام محمد خزائی در ماه اوت شامل عفو سلطنتی شده است. به گفته مقام‌های تایلندی این 3 نفر در جریان طرح بمب‌گذاری سال 2012 دستگیر شدند. در بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنین منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در مورد مسائل روز هستیم با شماره تلفن 2042-02-2112-2113. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می رسند.